أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. سوال کردن که از که تشخیص سهیم که آنچه بر ما وارد می شود از خیر یا سو، بلاس و امتحان است یا عواقب عملکردهای ماست. چند نکته رو اینا داشته باشید. نکته اول این که مؤمن هر چی براش اتفاق بیفته خیر است و صلاحش است و در واقع برای تکاملش و برای پیشرفتشه. پس در نکته اول ایمانه. اگر انسان ایمان داشت، اگر همه دنیا به او رو آورد و در اختیارش قرار گرفت، صلاحش در همینه. اگر همه بلاهای دنیا هم به سرش اومد و همه مصیبت‌ها هم به سرش ریخت، اونم باز به صلاحش. این نکته اولی که خیلی مهمه. و هرچی ایمان بیشتر باشه، آنچه که اتفاق میفته از خیر و شر بیشتر به صلاح انسان خواهد بود. نکته دوم این که خب باید مراقبت کرد. با مراقبت میشه فهمید که این بلایی که به سرمون اومد، این مشکلی که پیش اومد، از طرف خودمونه، دلیلش چیه، به کجا منتهی میشه. میفهمن کسانی که اهل دل هستن هر پشت پایی که میخورن، هر پایی که میخورن و هر عرض کنم بلایی که بر سرشون میاد، به سادگی میفهمن که این بلا از کجاست و از کجا نشأت گرفته. یعنی باید مراقبت کرد. هرچی مراقبت دقیق تر باشه مطلب روشن تر میشه. مطلب سوم این که حالا اون حادثه که رخ داده چیه، اون مهم نیست. مهم اینه که واکنش ما چی باشه. اگر مثلا فرض کنید مصیبتی واقع شد و انسان صبر کرد، اون مصیبت میشه نعمت و اون مصیبت میشه وسیله تکامل. اگر جزا و فضا کرد و عرض کنم که کفریات گفت، اون میشه مصیبت مضاعف و به تمام معنا میشه مصیبت. این مهمه که ما چطور برخورد بکنیم. سوال کردن که کسی که فرزندش بی نماز است، در اینجا وظیفه پدر و مادر چیست؟ این پدر و مادر دچار بلا امتحان شدن، لطفاً در مورد بلا و امتحان بیشتر توضیح دهید. ما راجع به بلا چه خیلی صحبت کردیم، درسته؟ بله. عرض کنم که پدر و مادر وظیفشون اینه که فرزندشون رو امر به معروف کنن و امر به معروف هم با اون شرایطش و آدابش که همتون خبر دارید، هم شرایطش باید مراعات بشه، هم درجاتش باید مراعات بشه و هم آدابش باید مراعات بشه. اگر وظیفه خودشون رو که همین امر معروف بود انجام دادن، دیگه نگرانی نداره، دیگه دغدغه نداشته باشن که حالا این بچه نماز خون نشد، خب جهنم که نشد، قیامتی میشه دیگه شما بچه به این نام رو اصلا نمیشناسید. بچه که از پدر و مادر جداست، اهل پدر و مادر نیست. البته در دنیا هم اینجور بود، ما در دنیا متوجه نمیشیم. در دنیا حتی پیامبر خدا هم خیال میکنه که فرزند نااهلش چیه؟ اهلشه. ولی خداوند با توپ و تشر چی میگوش؟ انه لیس من اهلک، انه عمل غیر صالح. دیگه نگرانی نداره. در قیامت اصلا چنین فرزندی انسان نمیشناسه، بشناسم به معنیش اجنبی که هیچ رابطه باش نداره و هیچ نسبتی باش نداره، اینجوری باش برخورد میکنه. وظیفه شما نهی از منکر. اینکه میتونه امتحان و بلا باشه، آره. چطور امتحان شماست؟ که خدا ببینه که شما قبل از اینکه این بچه به این سن رسیده باشه، درست وظیفه رو انجام دادید اون چه خدا گفته بود؟ یعنی خوب تربیتش کردید که حالا نماز نمیخونه، یا نه شما از همون اول وظیفتون انجام ندادید؟ اگه انجام نداده باشید، خوب تو امتحان قبول نشدید. اگه انجام داده باشید و کار از دست شما خارج شده باشه، خب شما تو امتحان قبول شدید، دیگه کار دست شما نبوده. الان خدا میخواد ببینید که شما چیکار میکنید. وظیفتون که امر معروف نهی از منکر باشه انجام میدید یا نه کوتاهی میکنید؟ اگر انجام دادید، خب تو امتحان قبول شدید. اگه انجام ندادید قبول نشدید. همینطور خدا میخواد ببینه که شما با این مصیبت که واقعا مصیبت بزرگی هم هست که بچه انسان نماز نخونه چرا برخورد میکنید؟ اگر توی مصیبت انسان بردبار و صبور بود خب قبوله، اگه نه قبول نیست. بله امتحان میتونه باشه و امتحان هست. خب در بحث 40 حدیث نه خیر نه، یعنی مقاومت بکنید، یعنی عرض کنم که از صحنه خارج نشید، یعنی با این که حالا مثلا یه بار گفتید نشد، دو بار گفتید نشد، یا از این راه نرفتید نشد، نه بردبار باشید، مقاومت کنید. به حدیث 16 هم رسیدیم. چه مقدارشو گفتیم در این باره؟ حدیث فقط کن. خب حدیث 16 هم درباره صبره. اینجا چند تا سوال مهم وجود داره. یکی مفهوم صبر و تعریف صبره. دوم اقسام صبره. و سوم مراتب صبره. و چهارم نتایج و ثمرات صبره. و پنجم راه‌های به دست آوردن صبره. اینا رو من میگم که اگه من فراموش کردم شما بپرسید که توضیح بدیم، اگرم دیگه روزیتون نبود که نبوده دیگه اگه روزیتون باشه توضیح میدیم. و مطلب بعد این که مصادیق صبر چیه. مثلا در جلسه ما که تو یکی از مهمترین مصادیق صبر همین مال شما هاست که اگر برای خدا در قبال کج رفتاری ها و برخورد های نامناسب همسرتون صبر کنید، اون وقت اجرش چی خواهد بود، اون وقت چه جایگاهی خواهید داشت. اینها برخی از محورهایی است که درباره صبر باید دربارش بحث بشه. ظاهرا 5 6 تا محور شد. عرض کنم که درباره صبر امام رحمت الله علیه از بعضی از افراد تعاریفی رو آورده. که صبر در واقع عدم شکایت است در مقابل مکاره و ناراحتی ها و عرض کنم مقاومت. من تعریفی که امام مطرح کردن رو ندیدم الان، یا تعریف نکردیشون، یا کی تو تعریف کرده که از خواجه عبدالله انصاری آورده، یکم خودش تعریف کرده. در معنی صبر رو بله اینجا گفته که از قول خواجه نصیر اینجوری تعریف کرده که صبر عبارت است از نگهداری نفس از بیتابی نزد مکروه. یعنی این که انسان وقتی که مشکلی براش پیش میاد، مکروهی پیش میاد، بیتابی نکنه. این تعریف خواجه نصیرالدین طوسی است. عرض کنم جنس تعریف بیتابی نکردنه، جزا و فضا نکردن، شکایت نکردنه. دو تا فصل هم وجود داره. یکی فرض کنم که هنگام مکروه که سختی پیش میاد، و یکی هم که البته اینجا نمیده برای خداست. و گفته که عارف محقق مشهور، منظورش خواجه عبدالله انصاری است. دومی گفته عارف محقق مشهور در منازل السائرین چنین فرماید. این شخص کیه؟ خواجه عبدالله انصاری. صبر نگهداری نفس است از شکایت بر جزاء مستور. یعنی صبر عبارت است از این که انسان خودشو حفظ کنه و شکایت نکنه. کجا؟ اون عرض کنم که مصیبت و جزایی که پنهان هست. خب چون کسی خبر نداره که ما چه مشکلی داریم، اگر بیتابی کردیم نشون میدیم که ما مشکل داریم، اگر جزا و فزع کردیم اون مکروه پنهان رو آشکارش میکنیم. هر دو تعریف تقریبا یکیست. خلاصش اینه که انسان نفس خودش رو از بیتابی و جزع و فزع هنگام مصیبت، هنگام مکروه حفظ کنه. به نظر میاد مفهوم صبر بدیهی باشه، خیلی نیاز به طول و تفسیر نداشته باشه. به نظر من اینجوری میاد، فکر کنم شما هم موافق باشید که صبر مفهومش خیلی روشنه. یک بحثی رو امام مطرح کردن که همون فصل در بیان آن که اسارت شهوت منشأ همه اسارت هاست. اینجا میخوام بفرمایم که اگر انسان اسیر نفس شد، در واقع همه بدبختی ها رو بر خودش وارد کرده، یعنی در واقع همه مشکلات براش پیش اومده. چون اگه اسیر نفسش شد، در واقع همه قید و بندها بر پای انسان بسته شده، و اگه از نفس رها شد دیگه قید و بندی بر انسان نیست. چرا این بحث مطرح کرده؟ برای اینکه صبر در واقع بیتابی نفس انسان هست. نفس انسان تحمل نمی کنه، نفس را تحمل نمی کنه، چون نفس میخواد که آزاد باشه، میخواد رها باشه، هر کار دلش میخواد بکنه. اینجا چند نکته رو عرض میکنم خدمتتون که قابل توجه هست. یه نکته این که اسلام چی میخواد؟ اسلام میخواد که انسان آزاد باشه یا نمیخواد آزاد باشه؟ یعنی از نظر اسلام آزادی مطلوب است یا نامطلوب؟ پاسخ اینه که اصلا پیامبران اومدن برای اینکه انسان آزاد کنن. لیلع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم. پیامبر اومده که قل و زنجیرها و بندهای وابستگی و عبودیت رو از پای بندگان خدا باز کند و بندگان خدا رو راحت کنه، آزاد کنه. امیرالمومنین فرماید لا تكن عبد غیرک فقد جعلك الله حرا. خدا تو رو آزاد آفریده و حق نداری بنده کسی باشی. پس نظر اسلام اینه که انسان باید آزاد باشه. خب همین نظر رو لیبرالیسم هم داره، اونم میگن انسان باید آزاد باشه. چه تفاوتی است بین این دوتا؟ پاسخ اینه که آزادی مطلق که اصلا معقول نیست و ممکن نیست. حتی در جنگل هم که انسان تنها هم که زندگی بکنه باید آزادیشو محدود بکنه، محدود به همون قوانین جنگل. از سرما مجبور است خودش رو در یک کلبه مثلا در یک غاری پنهان بکنه، از گرما، از درندگان و چیزی از این قبیل. اونجا هم انسان محدوده. تو جنگل هم انسان آزاد مطلق نیست، تا چه برسه بخواد تو جامعه که آزادی ها هم تضاهم پیدا میکنه و نمیشه که انسان آزاد مطلق باشه. به هر حال آزادی مطلق اصلا نه ممکن است نه معقول، بلکه انسان اگر در جامعه زندگی میکنه باید تابع قانون باشه، و قانون یعنی محدودیت آزادی، یعنی گرفتن آزادی. هر جا قانون هست آزادی نیست. کار قانون، نقش قانون اینه که آزادی از بین ببره. پس آزادی مطلق اصلا ممکن نیست. سوال بعدی اینه که حالا که بناس آزادی محدود بشه، این محدد آزادی کیه؟ کی حق داره که آزادی ما رو محدود بکنه؟ در غرب میگن خود مردم، قانون. خودمون تشخیص میدیم ببینیم که چه چیز مصلحت ماست، اونو قانون میکنیم، اون قانون میشه محدد آزادی ما. در اسلام آزاد محدود کننده آزادی انسان خداست. شرع آزادی انسان رو محدود میکنه. اونها به جای خدا انسان رو نشوندن. طبعا انسان نمیتونه همه مصالح ما رو تأمین بکنه، چون خبر نداره که صلاح ما در چیه. نه انسان رو میشناسه، نه آینده انسان رو میتونه تشخیص بده، نه میدونه که بعد از این عالم چه خبره که بخواد بر اساس اون اطلاعاتی که از آینده داره اینجا برای ما قانون بنویسه. قانون هم که بنویسه خیلی که خوب باشه، برای همین دنیا خوب، برای همین دنیا خوبه دیگه، برای آخرت اصلا نمیتونه قانون بنویسه، چون خبر نداره اونجا چه خبره. در حالی که خداوند متعال میدونه، هم ما رو میشناسه، هم صلاح ما رو میدونه، هم صلاح ما رو میخواد، میخواد که ما به صلاح برسیم، و همین که خبر داره که در آینده چه خبره. ولذا قانونی که خدا می‌نویسه کاملا به مصلحت و به نفع ماست. نکته بعد این که هدف از آزادی در دو مکتب چیه؟ در مکتب غرب و مکتب اسلام. پاسخ اینه که در مکتب غرب انسان از دین و از خدا آزاد میشه. دین و خدا رو کنار میذارن، در واقع اون قید عبودیت خدا رو از پای انسان برمیدارن، میگن تو دیگه بنده خدا نیستی، بنده دین نیستی. از دین و خدا انسان آزاد میکنن، ولی ده ها قید ریز و درشت دیگر بر پای انسان قرار میدن. مثلا فرض بفرمایید که انسان میشه اسیر شهوت، در بند شهوت اسیر میشه. شما هنر لائیک رو، هنر سکولار رو مطالعه بکنید، انواع هنرهاشون، از هنرهای نمایشی همه، حالا من دیگه نمیخوام از نگاه کنید، بعد ببینید که برایند این هنر به چه سمتی است. خواهید دید که به سمت شهوترانی، شهوت پرستی و تحریک میل جنسی. اگر با دقت مطالعه کنید خواهید دید که برایند این هنر که زیباترین اثر انسان هست، مقدسترین محصول انسانیت انسان هست، هنر، هنر در واقع اون میل زیبا دوستی انسان رو میخواد شکوفا بکنه که از اصیل ترین میل های فطری و الهی انسان هست. ولی شما هنر سکولار رو مطالعه بکنید خواهید دید که جهتگیری های کلیش و برایند این هنر به سمت تحریش میل جنسی است. همینطور برید سراغ تکنولوژی و صنعت، برید سراغ سیاست، هر جا که میرید میبینید که قضیه همینه. این یعنی اسیر شهوت کردن، یعنی بنده هوای نفس کردن. همونطور میبینید که انسان بنده ثروت میشه، ثروت میشه بت براش، قدرت میشه براش بت، یعنی سیاست براش میشه بت. حتی علم و معرفت که باز نورانی ترین چیز در دنیا، اون هم میشه وسیله بندگی انسان، انسان رو به عبودیت میکشه، انسان میشه برده شهوت، بنده قدرت، بنده ثروت، بنده علم، بنده تکنولوژی و همینطور. خلاصه عرض میشد که در غرب، یعنی اون مکتب غرب، انسان رو اسیر همه چیز میکنه اما از خدا و دین آزاد میکنه. در اسلام دقیقا برعکسه، میگه فقط بنده خدا باش، از همه چیز آزاد. حق نداری بنده شهوت باشی. افرعیت من اتخذ اله و هوا. حق نداری هوا رو به من خدا و اله خودت برگیری. حق نداری بنده ثروت باشی، بنده شهرت باشی، بنده نمیدونم پست و مقام باشی، بنده نه، از همه اینها باید آزاد باشی. لید انهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم، همه این قل و زنجیرها پیامبران برمی‌دارن، میگن فقط خدا لا غیر. خب اگر انسان اومد و اسیر نفس شد، امام رحمت الله علیه میخواد بفرماید وقتی انسان اسیر نفس شد، اسیر همه چیز شده، بنده همه چیز شده، اما اگر از اسارت نفس آزاد شد، بهش میگم پست، میگه من نفسم تو دست خودمه، پست میخوام چیکار کنم؟ میگن ثروت، میبرش چی؟ نفس در کنترل من هست. میگن شکم، میگه در کنترل من هست. هرچه، اگر انسان از این بت آزاد شد، از همه بت ها آزاد است. مادر بت ها بت نفس شماست، چون که اون بت ها همه ما رو، این بت اژدهاست، این اژدها، این بت نفس، این اژدها اگه کنترل شد، انسان اسیر نفس نشد، بقیه بت ها میشه ازشون نجات پیدا کن. خب بعد دیگه امام مطالب فرموده که من ازش میگذرم، فقط این جمله که ایشون از کتاب مصباح الشریعه نقل کردن از قول امام صادق علیه السلام که العبودیت و جوهرتون کنه هر ربوبیه، من این جمله رو قبلا خدمتون عرض کردم، فقط میخوام این نکته رو بگم که عبودیت غیر از عبادته، عبودیت در واقع اون غایت عبادته، به عبارت دیگه عبادت راه است، عبودیت مقصده، نماز نردبان است، عبودیت پشت بام. عبودیت مقصده، عبادت مقصد نیست، عبادت راه است. اگه انسان به اون مقصد رسید، یعنی عبدالله شد، در واقع به مقام ربوبیت رسیده. ربوبیت یعنی چه؟ یعنی آزاد از همه چیز. نه بالاتر از این، یعنی متصرف در همه امور، به تعبیر خودمونی تر همه کاره دنیا. عرب ها به خانم خاندار میگن ربت و دار، یعنی همه کاره خونه. رب به معنای تدبیر کننده، همه کاره. اگه انسان به مقام عبودیت رسید، باطن عبودیت، حقیقت عبودیت ربوبیته، و ربوبیت یعنی همه کاره شدن، یعنی کل عالم در اختیار انسان هست. این یعنی از همه چیز انسان آزاده. پس اگر انسان به مقام عبودیت، عرض کردم که هدف اسلام اینه که انسان رو مقام عبودیت برسون، این عبودیت در واقع همون مقام خلافت اللهیه، همون مقام قرب الهی است، همون خداگونه شدن انسانه. انسان بر اثر عبادت به مقام خداگونگی میرسه. عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی فانی اقول لشیء کن فیکون و انت تقول کن فیکون. از کردم که عبادت راهه، این حدیث قدسی خیلی حرفا توشه. عرض کنم که این حدیثی خوندم، حدیث قدسی بود، یه بار دیگه حدیثو میخونم. عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی فانی اقول لشیء کن فیکون و انت تقول کن فیکون. این اطعنی یعنی راهه، میخوای که به مقام خداگونگی برسی، راهش اطاعت از خداست. این راهه. از چه راهی انسان به مقام ربوبیت میرسه، به مقام عبودیت میرسه؟ از راه طاعت، اطاعت خداوند متعال. دو، با طاعت انسان به مقام عبودیت میرسه که در واقع خداگونگیست. حتی اجعلک مثلی، من تو رو مثل خودم قرار میدم. اینی اقول شیء کن فیکون و انت تقول کن فیکون. این انت تقول کن فیکون یعنی همون مقام ربوبیت، هر چی گفتی انجام میشه، هر کار خواستی انجام میدی. یعنی به جایی میرسی که دیگه کل آفرینش، کل نظام آفرینش، کل دنیا و عرض کنم همه هستی در اختیار تو قرار میگیره. این ها مقام عبودیته که راهش هم تو این حدیث قدسی مشخص شد که راهش اطاعت از خداست. اگه انسان از نفس رها شد و نفس در خدمت خودش گرفت و اگر به مقام عبودیت رسید که راهش هم عبادت هست، اون وقت همه کاره میشه و کل نظام آفرینش در خدمت او خواهد بود. اون کسانی که عرض کنم که خودشون رو شناختن و نفس خودشون رو تکریم کردن، اونها در مقابل هیچ چیز سر فرود نمیارن. یه حدیث از امام سجاد نقل کرده، خیلی زیباست. این حدیث من براتون بخونم. در ضمن یک کلامی فرموده که انی لعانف عن اطلب الدنیا من خالقها فکیف من مخلوق مثلی. امام سجاد فرماید که من آنفو رو امام معنا کرده آر دارم، اما آنفو یعنی عبا میکنم. حالا آر دارم هم شاید بد نباشه. من حتی حاضر نیستم که دنیا رو از خالق دنیا بخوام. یعنی حتی به خالق دنیا که خدا باشه نمیگم دنیا رو بده، به من بده. چرا؟ چون خودم رو خیلی بالاتر از دنیا میدونم، نفسم رو خیلی عزیزتر از همه دنیا میدونم. بنابراین حتی از خالق دنیا که خدا باشه من دنیا رو نمیخوام، تا چه برسه از مردم بخوام. این یعنی آزادی، یعنی حریت. خب اگر ما آزاد بودیم، اون داستان اون خارکن رو حتما خوندید که بهش گفت چرا نمیه به دربار سلطان، گفت من عرض کنم که خار میکنم، به زحمت میفتم، ولی بندگی سلطان رو نمی کنم. اگر دقت کنید خواهید دید که علت این که ما خودمون رو از آزادی محروم میکنیم و اسیر میکنیم دنیاست، برای دنیاست. و چون خیال میکنیم دنیا دست دیگرانه، میخوایم از اونها بگیریم، در مقابل اونها کرنش میکنیم. حالا اگر انسان دنیا رو رها کرد و اگر قدر نفس خودش رو دونست، به عبارت دیگه نفسش رو عزیز شمرد، دنیا در نظرش کوچیک میشه. از خود امام سجاد علیه السلام داریم که فرمودن من کرمت علیه نفسه حانت دنیا فی عینه. هر کس نفسش براش عزیز شد، دنیا در نظرش چی میشه؟ خار و سبک میشه. حالا از این فرمود من حاضر نیستم که دنیا رو از خالق دنیا بخوام، تا چه برسه بخوام از مخلوق بخوام. این یعنی آزادی، این یعنی حریت، این یعنی تشخیص صحیح جایگاه خود و نفس خود. نفس انسان انقدر عزیزه که من نفس میگم، گاهی میگم نفس اژدرهاست، گاهی میگم عزیزه. خواهرها دقت میکنن که این نفسها با هم فرق میکنن؟ اون نفسی که عزیزه، اون نفس انسانیه. اون نفسی که اژدرهاست، اون چیه؟ نفس شیطانی، نفس حیوانیست. اینا با هم فرق میکنه، چون نفس معانی خیلی متعددی داره. در قرآن 7-8 تا معنا برای نفس اومده. در انسان هم نفس‌های متعددی وجود داره. بله. وقتی که روح به بدن تعلق میگیره، اون وقت اطلاق نفس براش میشه. مادامی که جدا است، خب روح مجرد است و روح یک معنای وسیعی داره. چه بهش میگن نفس؟ زمانی که همین روح چی بشه؟ به بدن تعلق بگیره، اون وقت میشه نفس. بله. وقت حقیقتشون یکیست، همون روح هست که حالا الان چی شده؟ به بدن تعلق گرفته. همون روح وقتی به بدن انسان تعلق میگیره اسمش میشه نفس. حالا به بدن تعلق، چه بدن انسان باشه چه بدن موجود دیگه باشه، وقتی به گیاه تعلق میگیره میشه نفس قاضیه نباتیه، وقتی به حیوان تعلق میگیره میشه نفس سیاله حیوانیه، وقتی که انسانیت انسان مطرح میشه میشه نفس ناطقه انسانیه، و وقتی که ایمان میاره انسان میشه نفس مؤمن، نفس ایمانیه. به هر حال وقتی به بدن تعلق میگیره عنوان نفس پیدا میکنه. خب حالا اگه انسان تونست در مقابل مکاره، سختی ها و تو امتحان، تو میدان مسابقه، دیگه انسان نباید توقع داشته باشه که تو میدان مسابقه گرفتاری و سختی و این چیزا نباشه. به هر حال انسان باید بدود، باید تلاش کند و این هم سخته. ما هم در میدان مسابقه هستیم، مسیر راه هم تا دلتون بخواد چیه؟ پر از سنگلاخه. قره مشو که مرکب مردان مرد را در سنگلاخ وادی ها پی بریدند. تو این سنگلاخ ها انسان باید مسیر پر پیچ و خم، پر سنگلاخ از کنم که و پر دست اندازی است که انسان باید تو این مسیر مقاومت و بردباری بکنه. فرمایش امام باقر علیه السلام، البته همین حدیث رو شبیهش رو از امام رضا داریم، از امیرالمومنین هم داریم که فرمود الکمال کل الکمال التفقه فی الدین، یعنی انسان مقصد رو بفهمه، مبدا رو بفهمه، راه رو، راهنما رو، رهرو رو، سازوکار راه رفتن رو، اینها گردنها اینا رو بشناسه، این گام اول. و صبر علی النائبه، که انسان بردبار باشه در مسیر، مقاوم باشه. عرض کنم که ناز پرورد تنعم نبرد راه به عشق، عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد. به هر حال راه راه ساده ای نیست، باید انسان مقاومت داشته باشه. و این دومین رکن کمال همینه که و صبر علی النائبه و تقدیر المعیشه، که در واقع برنامه داشتن و حساب شده حرکت کردنه. یعنی اول معرفت، دو مقاومت و سه با برنامه حرکت کردن. خب امام صبر رو معنا کرده، بعد اینجا فرض و بدان که صبر رو از مقامات متوسطین محسوب داشته اند، زیرا مادامی که نفس مصیبات و بلیات رو مکروه شمارد و آن را جزای باطنی از آنها باشد. البته عبارت درست نیست، مقام معرفتش ناقص است. من نمیدونم این آقایون که کتاب ها رو بارها به اصطلاح ویرایش میکنن چطور اینجا و آن را جزای باطنی از آنها باشد معنا نداره. به هر حال عبارت مناسبی نیست. خب اینجا امام میفرماید که صبر از مقامات متوسطین محسوب کردن، یعنی این که کسانی که به کمال رسیدن، عارفان واصل، دیگه صبر براشون مطرح نیست. بعدن خودشون توضیح میدن که نه، اونم برای خودشون صبر دارن، منتها صبرها با هم فرق میکنه. که ما هم گفتیم یکی از مباحثی که راجع به صبر باید مطرح بشه مراتب صابرانه، گفتم اینو یا نگفتم؟ مراتب صابران، اینم خودش بحثی است که صابران هم مراتبی دارن، بر حسب مرتبهشون صبرشون هم فرق میکنه. مراتب صبر حالا به نوعی میشه مراتب صابر، اما انواع صبر نه، انواع صبر مطلب دیگه است. این که فرمودن که مقام صبر مقام انسانهای متوسط، منظور اینه که خب مثلا فرض کنید که ما سه نوع صبر داریم: صبر در مصیبت، صبر در مقابل طاعت، صبر در مقابل معصیت، که به همین ترتیب هم درجاتش بالا میره. اولیاء خدا، مخلصین، وقتی که مصیبتی براشون پیش میاد مصیبت رو لطف خدا میبینن، دیگه در مقابل لطف صبر معنا نداره. که اگر مصیبتی براشون وارد شد، نگاهشون به این مصیبت اینه که خداوند نعمتی از نعمتهای بزرگ خودش به ما داده. اینجا جای صبر نیست، جای چیه؟ جای شکر، حتی جای رضا هم نیست. نمیگیم که اینها راضی به مصیبتن، نمیگیم اینها شاکرن، چون مصیبت رو، اون مشکلی که براشون پیش اومده رو لطفی از الطاف خدا میبینن، لطف خفیه خدا میبینن. خب وقت اینجوری شد طبیعی است که اینها عرض کنم که مقام مقام صبر نیست، حتی مقام رضا هم نیست، مقام شکره. این همین درباره طاعت هم اینجوری است، اونها در مقابل طاعت صبر نمی کنن، چون طاعت براشون مکروه نیست. کی در مقابل طاعت صبر میکنه؟ کسی که طاعت براش مکروه باشه، نماز شب خوندن براش سخت باشه، بگه من بردباری میکنم، شب بلند میشم، ساعت تنظیم میکنم، من از خواب بیدار میکنم، بلند میشم، نماز شب میخونم، تحمل میکنم فشار خواب رو، تحمل میکنم نمیدونم بیدار خوابی رو. این برای کسی است که نماز براش مکروه باشه. کسی که نماز براش لذته، میگه من از همه دنیای شما نماز انتخاب کردم و نماز براش از هر لذتی بالاتره، این دیگه در مقابل نماز صبر معنا نداره. چی معنا داره؟ شکر معنا داره. همینطور معصیت، صبر در مقابل معصیت مال کسی است که قبح معصیت رو نمیشناسه. مثلا نگاه کردن به نامحرم رو لذیذ میبینه، یا شراب خوردن رو مثلا فرض کنید که لذت میبینه، و از اون طرف هم میخواد به نامحرم نگاه نکنه. این چیه براش؟ سخت دیگه، این باید صبر کنه در مقابل این معصیت. دوست داره مثلا فرض کنید که گناه کنه، چون باطن گناه رو نمیبینه دیگه، مثلا فرض کنید که شرب خمر رو خوب میبینه، زیبا میبینه، میخواد شراب بخور، از اون طرف شهر بهش گفته نخور، اینجا صبر میکنه، میگه در این حال که من دوست داشتم این گناه رو انجام بدم، اما صبر کردم، مقاومت کردم در مقابل نفس، گناه انجام ندادم. اما کسی که حقیقت گناه رو میبینه، شراب خوردن براش از هر کار تنفر آوری تنفر آورتر است. برای انسان‌های عادی مثلا خوردن مدفوع چقدر تنفر آوره، برای معصوم خوردن شراب خیلی از اون بدتره، خیلی بدتر از اون تنفر آوره. خب طبیعی است که نمیخوره. اینجا دیگه صبر نیست. برای ماها مثلا غیبت، چون حقیقت غیبت رو نمیبینیم لذت داره، سرگرمیه، نمیدونم از این چیز هست. اما کسی که باطن غیبت رو میبینه، میبینه خوردن گوشت برادر مرده، یه بار عرض کردم به توان چهار، تنفر به توان چهار، نظر در چهارها چی؟ به توان چهار. خب طبیعی است که اصلا فکرش هم نمی کنه، خیلی هم ازش بدش میاد. وقتی از غیبت تنفر داره، دیگه صبر در مقابل غیبت معنا نداره، بلکه شکر در مقابل غیبت نکردن اینجا مطرح هست. یکی مرده، مردار، دوم انسان، سوم برادر، چهارم این که انواع غذاهای لذیذ اطراف انسان باشه، بعد انسان به چی رو بیاره؟ مردارخواری. نمیشه به توان چهار. خب بر این اساس امام فرمودن که درباره اولیاء خدا، درباره مخلصین دیگه صبر، در واقع کمل به قول ایشون، کملین یعنی کسانی که به کمال رسیدن، اونها دیگه صبر درباره شون معنا نداره. عرض بکنم نه اونجا، البته بعدن خود امام هم مطلب رو میفرمایند، نه اونجا هم صبر هست، مثلا جنس صبر فرق میکنه، جنس عبادت فرق میکنه. اونجا هم اگر لحظه غفلت شد، اونجا هم صبر در مقابل، اینجا صبر در مقابل مثلا نماز خوندن هست، یا مثلا فرض کنید که در صبر در معصیت، صبر در اینه که انسان حرام رو انجام نده یا واجب رو ترک نکنه. خب این صبر اصلا معنا نداره برای معصوم، چون نه واجب رو ترک میکنه نه حرام رو انجام میده. اما با بالاتر که میریم به مکروه که میرسیم میبینیم نه اون اینجا باید صبر کنه که همون ترک اولا میشه. بالاتر که میریم میبینیم نه در مباحات هم باید صبر بکنه. و حتی بالاتر جایی که عرض کنم که خداوند بهش دستوری داده که مثلا محرومیت از، البته این فرض شاید فرض درستی نباشه چون خداوند نمیخواد یه بندش از فیض رحمت خودش محروم باشه، اما حالا اگه چنین چیزی شد اینجا جای صبره. پس صبر اونها جنسش فرق میکنه و مراتبش فرق میکنه، وگرنه صبر همه جا هست. خب این راجع به تعریف صبر و مراتب صبر که اشاره اینجا شد و صبر درجاتی داره و صبر درجاتی داره. خب حالا دیگه بعضی حرفا رو مثلا عارف معروف کمال الدین عبدالرزاق کاشانی در شرح منازل سائرین هست، مراد شیخ که فرماید صبر خودداری از شکایت هست، شکایت به مخلوق است و الا شکایت به حق تعالی و اظهار جزا در درگاه قدس او با صبر منافات ندارد. بعد مثال های زده فرموده که ایوب عرض شکوا به حق نمود انی مسنی و شیطان به نصب و عذاب، شیطان منو دچار مشکل کرده و خداوند هم او رو مدح کرده، ناوجدناه صابرا نعم العبد انه عواب. اما این که عرض کنم که ایشون شکایت کرد این قابل بحثه، اما این که صابر بود بله، چون عرض کردیم صبر ایوب با صبر بقیه فرق میکنه. صبر ایوب در واقع مرتبهش صبر در مقابل مصیبت های که براش پیش اومده بود نبود، بلکه در مراتب بالاتر بود. یا راجع به حضرت یعقوب انما اشکو بسی و حزنی الالله، من قصه و حزن خودم رو پیش خدا به شکایت میبرم. خلاصه خواسته بفرماید که آنچه که با صبر منافات دارد شکایت خالق به مخلوقه، اما شکایت مخلوق به خالق چیه؟ منافاتی با صبر نداره. و این همینطوره، نداشت باشید که یه وقت ما از خدا میایم پیش مخلوق شکایت میکنیم، میگیم که خدا چنین کرد، خدا چنان کرد. گاهی هم نمیگیم خدا چنین کرد، اما حرف ما معناش چیه؟ همینه. و این مطلب رو ما در روز مرتب انجام میدیم. شما خودتون اگه دقت کنید خواهید دید که صبح تا شب مرتب از دست خدا شکایت میکنیم. باران نیامد، قحط سالی شد، خوش سالی شد، جنس قیمت ها گران شد، نمیدونم ارزان شد، شوهر چیکار کرد، پسر چیکار کرد، فرزند چیکار کرد، نمیدونم معلم، مرتب داریم شکایت میکنیم. اینا شکایت هاییست که در واقع از خدا شکایت میکنیم. به کی شکایت میکنیم؟ به مخلوق شکایت میکنیم. خب این خلاف صبره. یه وقت نه، از مخلوق انسان به خدا شکایت میکنه. مخلوق هم دو دسته میشن، یکی خودش که این شکایت خیلی پسندیده هست که انسان از نفس خودش به خدا شکایت کنه و از خدا بخواد که بر علیه نفس کمکش کنه. یکی هم نه، شکایت از دیگران، خدا فلان بندت این کار کرده، تو هدایتش کن، نگه تو نابودش کن. اگه گفت تو نابودش کن نفرین کرده، اگه گفت تو هدایتش کن چی میشه؟ دعا کرده. این شکایت پسندیده هست که انسان از مخلوق به خالق شکایت کنه. چرا دیگه؟ خب این که شما الان میگید به دیگران که میگید که فلانی فلان کاری کرده، میخواد بگید که ببین من چقدر مصیبت بر من وارد شده، وقت منشأ این مصیبت رو چی میدونید؟ خب حالا این دیگه میشه درد دل و این شکایت وقت چه حاصلی داره؟ حاصلی نداره. این شکایت مخلوق به مخلوق، آره اینو میخواد بگید. عیب نداره. ولی خب چه حاصلی داره این دیگه شکایتش؟ مگه همون یه درد دل باشه، تخلیه شدن باشه. ولی اگر دقت کنید همینم برمیگرده به شکایت از خدا. خداست که این فرد اینجوریش کرده. بر من مسلطش کرد، این فرزند رو به من داده که حالا این فرزند داره کارا رو انجام میده. نه، عرض میکنم ما که وقتی که این حرفا رو میزنیم در باطن حرف ما چیه؟ شکایت از خداست. میگیم که ببین که خدا به من فرزندی داده است که اذیتم میکنه، دچار شوهری شدم که چی؟ اذیتم میکنه. این در واقع به این شکل ببینه درست کردم دیگه، میشه شکایت مخلوق از مخلوق، اشکال نداره. چرا؟ درد دلی که بخواد نقص دیگران رو بگی، ولو فرزندتون باشه، ولی شوهرتون باشه، حتما غیبت حساب میشه. یه وقت درد دل جاییست که شما نقصی از دیگران رو نمیگید. مثلا میگه که فرض کن سرم درد میکنه، این هم باز شکایت از خدا هست. اما در باره کسی صحبت نمی کنید، وقت میگید که شوهرم فلان کار کرده، این غیبته، مسلما غیبته. خب بحث بعدی که ما مطرح کردن در نتایج صبر، خب صبر نتایج زیادی داره. اگر بخوایم در یک دستبندی منطقی و منظم عرض کنم که نتایج صبر رو بگیم، در چند محور صبر نتیجه خواهد داد. یکی در اون ثواب ها و بهره ها و آثار اخروی صبره. یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. خداوند اجر صابران رو بدون حساب و کتاب میده. درباره هیچ امری نداریم که بدون حساب و کتاب خداوند اجر میده. درباره ثواب، درباره اجر فقط، درباره صبر فقط داریم که یک محور صبر و نتایج اخروی، چیز ثواب و نتایج اخروی صبره. این یک حوزه. حوزه دوم آثار و نتایج دنیوی صبره. این هم باز خود شاخهای متعدد میشه. آثار جسمی صبر، آثار روحی صبر، آثار اجتماعی صبر، آثار فردی صبر، هر کدام از اینها مصادیق و نمونهای فراوانی داره. با یه نگاه دیگه میشه اینگونه آثار صبر رو بیان کرد. آثار صبر در کمال انسان، چه حدیث امام باقر عرض کردم خدمتتون، یا امام میفرماید که بیشترین نتیجه برای صبر نتایج از جمله اونها ارتیاض و تربیت نفس است. این که انسان در مقابل مشکلات و گرفتاری ها مقاوم میشه، بردبار میشه، خب این بهترین اثر صبره. یعنی اثر نفسانی صبر که نتیجهش میشه آبدیده شدن، زبده شدن و آزموده شدن نفس انسان. اگر در مقابل مشکلات صبر کرد، یواش یواش این صبر و بردباری او رو آبدیده میکنه در مقابل مشکلات. بعد فرموده که صبر در واقع یک اثر ایمانی هم داره. به عبارت دیگه صبر سر ایمان هست. در این رابطه روایتی بوده که حالا بعضی شما نقل کردن، اینجا میفرماد از صبر من الایمان، از پیامبر، از امام صادق علیه السلام، از صبر من الایمان به منزلت رأس من الجسد، فاذا ذهب الرأس ذهب الجسد و کذلک اذا ذهب الصبر ذهب الایمان. نسبت صبر به ایمان مثل نسبت سر به بدن، اگر سر رفت بدن دیگه رفته، همینطور اگر صبر رفت ایمان رفته. پس صبر میشه سر ایمان. در حدیث دیگر از امام سجاد نقل کرده که فرمود از صبر من الایمان به منزلت رأس من الجسد ولا ایمان لمن لا صبر له. کسی که صبر نداشته باشه ایمان نداره. خب اگه انسان صبر کرد، صبر انسان رو آثاری از کردم، آثار فردی و اجتماعی داره، آثار ظاهری و باطنی داره. اگر انسان صبور شد، نفسش از استراب و دلهوره و از پریشان خاطری نجات پیدا میکنه. کسانی که صبر نمیکنن، اینها دو تا مصیبت دارن. یکی مصیبتی که براشون وارد شده، یکی مصیبت بی صبری و جزا و فزع. کسانی که صبر میکنن یه مصیبت دارن، هم مصیبتی که براشون وارد شده. پس نتیجه صبر میشه آرامش و دوری از اضطراب باطنی و دلهوره و مشکلاتی که در درون انسان پیش میاد. این در باطن. در ظاهر زبان انسان به شکایت باز نمیشه و زبان رها نمیشه که گناهان فراوانی رو انجام بده. زبان انسان به شکایت باز شد، پیامدش حتما گناهان فراوانی خواهد بود، که حداقلش اینه که انسان از خدا شکایت میکنه دیر وقت صبر نمیکنه. همطور اعضا و جوارح انسان، پس همونطور که اشاره کردم در ابعاد مختلف میشه برای صبر نتایج و آثار فراوانی دید. پرهیز آرامشه، دوری از دلهوره و استرابه. چون کسی که صبور نیست در درون مرتب درون شعله‌ور و مضطربه. برای این مسئله که آثار صبر، روایت رو امام نقل کرده که بعضیش من میخونم، وقتی من کتاب اربعین حدیث امام رو که نگاه میکنم به نظرم میرسه که امام رحمت الله علیه منابع زیادی در دسترسشون نبوده. تو کافی منبع بسیار عالی است و خب بسیاری از مسئله توی اصول کافی هست و تو خود کافی هست، ولی خب منابع دیگر مثل اون عمالی ها که کتاب های تربیتیه، یا مثلا فرض بفرمایید که تحف العقول یا وقتی از کتاب های دیگه اگر در اختیار بود، حتما امام رحمت الله علیه از اون هم نقل میشد. چون من هرچی نگاه کردم تو این مجموعه اربعین حدیث دیدم عمدتا از کافی نقل شده، در حالی که در کتاب های دیگه هم ما مثلا فرض بفرمایید که همین راه های صبور شدن که اینجا نیومده، چطور انسان میتونه صبور بشه، اگر اون منابع دیگر بود و اون روایات رو ملازمی فرمودن، حتما اینجا هم یک فصلی باز میکردن چیکار کنیم که چی بشه صبور بشیم. بله، حالا انشاءالله محمد بن یعقوب شما مرحوم کلینی باشه با اسناد خودش، حالا حدیث من دیگه سلسلش رو حذف میکنم، ان ابوالحسن علیه السلام. ابوالحسن عرض کردیم که اگر ابوالحسن مطلق آمد امام کاظمه، ابوالحسن بدون قید اول ثانی آمد امام کاظمه. قال لی ما حبسک عن الحج، اون سماعت ابن مهران میگه که امام کاظم از من سوال کرد چرا مکه نرفتی. قال قلت و جعلت فداک، وقع علیه دینون کثیر و ذهب مالی. گفتم که جانم به قربانت، قرض زیادی برام پیش اومد و مالم هم از بین رفت و دینی الذی قد لزمنی هو اعظم من ذهاب مالی، اون بدهکاری هایی که برام پیدا شد خیلی برام بدتر و سختتر و بزرگتر بود از رفتن مالم. از اینکه ثروتم از بین رفت، از دستم رفت، خیلی ناراحت نبودم. بزرگتر از این چی بود؟ بدهکاری هایش بر من وارد شد. فلولا ان رجلا من اصحابنا اخرجنی ما قدرت ان اخرج، اگر یکی از اصحاب ما، یکی از شیعیان من از زیر بار اون دین بیرون نمی کرد، بیرون نمی آورد، من قادر نبودم که از زیر بار اون قرض بیرون بیام. فقال لی امام فرمود ان تصبر تقبت و الا تصبر ينفذ الله مقادیره راضیان کنت امکارها. امام فرمود اگه صبر کنید، چند تا نکته هست که حتما نگات بفرمایید، اگه صبر کنی توقبت، توقبت مجهوله یعنی مورد قبطه واقع میشی، دیگران بر تو قبطه میخورن. اگه انسان در مقابل مصیبت و گرفتاری صبر کرد، مورد قبطه دیگران واقع میشه، میگن خوش به حالش، اینقدر نعمت بزرگه که دیگران به او قبطه میخورن. یک و دو، اگر صبر نکنی، بردباری نداشتی، جزا و فضا کردی، خداوند که تابع جزا و فضای تو نیست، او مقدرات خودش رو اجرا میکنه. انفاذ به معنای اجرا کردن، ينفذ الله مقادیره، مقدرات خودش رو اجرا میکنه، چه بخوای چه نخوای، راضیان کنت ام کارهن، راضی باشی یا راضی نباشی، خدا کار خودشو میکنه. پس تو با صبر کردنت هیچ نتیجه به دست نمیاری جز اینکه مصیبت رو دوتا میکنی، یک مصیبت و اون مصیبت، یکم جزا و فضا و بیتابی. چنانکه در اصل حدیث هم دیدید که همون اصل حدیثی که امام به عنوان شرحش این مطالب فرموده، فرمود در زیرش داره که و کذالک الصبر یعقب خیرا فاصبروا و وطنوا انفسکم علی الصبر توجروا، صبر به دنبال خود خیر زیادی خواهد داشت، پس صبر کنید و نفس خودتون رو بر صبر وادارید تا اجر ببرید، تا اجر زیاد ببرید. بعد امام چند تا حدیث دیگه راجع به ثواب و اجر صبر اینجا آورده که احادیثش همش خوبه، از ابو حمزه سومالی، از امام صادق علیه السلام. ابو حمزه اصل شاگرد امام سجاد بوده، زمان امام باقر هم بود، دیگه زمان امام صادق از دنیا رفت، اوائل دوران امامت امام صادق درک کرد و از دنیا رفت. حالا حدیث از امام صادق نقل کرده، من ابتلی المؤمنین من المؤمنین به بلائن فصبر علی کان له مثل اجر الف شهید، اگر که از مؤمنین به بلایی گرفتار بشه و صبر کنه، اجر مثل اجر 1000 شهید رو داره. چه چند تا نکته هست؟ نکته اول این که بحث بلاست نه مصیبت، دوم این که بحث مؤمنه. گاهی بعضی حدیث که میخونن دقت نمیکنن که مؤمنه که یه چنین جایگاهی داره، وگرنه غیر مؤمن ممکنه اون بلا برای تنبیهش باشه، برای عذابش باشه. این در واقع کیفر عملش در دنیاست، عذاب آخرت هم عقوبت خودش باقی است. اون بلا و مصیبتی که برش وارد شده، اون کیفر دنیوی گناهشه، هیچی هم از عذاب آخرتش کم نمیکنه. این برای مؤمنه که چنین وضعی رو داره. نکته بعد این که نمیفرماید که اون وقت میشه مساوی با 1000 شهید. کان له مثل اجر شهید، شبیه اجر شهید براش هست، نه عین اجر شهید و نه خود شهید. شهادت و شهید شدن آثاری دارد، یکی از اون آثار اجر شهادتشه. وقت کسی که صبر کرد مثل اجر 1000 شهید رو براش قرار میدن و مقرر میشه. بعد حدیث دیگری رو امام نقل کرده که این حدیث چون به شکلهای دیگه هم اومده و نیاز به تفصیل هم داره، من براتون میخونم. بعد عرض کنم که فرموده که اذا دخل المؤمن فی قبره کانت صلاتن یمینه و زکاتن یساره و البرو متلون علیه و تنح صبرو ناهیتن فیضا دخل علیه الملکان اللذان یلیان مساعلته فقال الصبر للصلاة و الزکات و البر دونکم صاحبکم فان عجزتم عنه فانا دونه. وقتی که انسان وارد قبر میشه در عالم برزخ، نماز سمت راستش، زکات سمت چپش، نیکی هاش هم برش سایه میافکند و از کنم که مشرف بر او میشه و صبر یه گوشه اونجا میسته. صبر هم از کنم که یک ناحیه از ناحیه در اطراف او ایستاده. بعد صبر به نماز و زکات و بر میگه شما از صاحب خودتون دفاع کنید. قال الصبر للصلاة والزکات والبر دونکم صاحبکم. دفاع کنید از صاحب خودتون، یعنی از این کسی که وارد عالم برزخ شده شما محافظت کنید. هر جا شما نتونستید من هستم، هر جا شما عاجز شدید من هستم و او رو حفظ میکنم. دونه رو امام میگیرم معنا کرده که به ادبیات فارسی دوره، بگیرید رفیق خود را نه، چیکار کنید؟ حواش داشته باشید، ازش دفاع بکنید. بگیرید اینجا ما نمیگیم، یا من او را میگیرم، نه، هر جا شما نتونستید چیه؟ من ازش دفاع میکنم، من حواش را خواهم داشت. فارسیش اینجوری میشه. نکته که هست اینجا این که ما روایت فراوانی داریم که در قبر پنج صورت انسان رو محاصره میکنن: نماز و روزه و زکات و حج و ولایت، و ولایت مشرف بر همه هست و عرض کنم که او میگه هر جای شما نتونستید من هستم. جمع این دو دسته روایت به این صورتی که اگر کسی ولایت داشت در واقع بهترین مصداق صبر رو داشته، با اون ولایتی که این قدرت رو به انسان میده که در عالم برزخ عرض کنم که اگر مشکلی هم براش وجود داشت مشکل خودشو دفع بکنه. در این زمین روایت خیلی زیاد هست که من عرض کردم، این روایتی من گفتم خیلی زیاد داریم که این پنج چهره پنج صورت که در رأسشون و مشرف بر همه ولایت باشه انسان رو در قبر، قبر همینجا به معنی این قبر مادی نیست، به معنی عالم برزخه، این قبری که مرده رو دفن میکنیم این نیست، چون اینجا که چون که نماز، خب نماز که جسم نداره که بخواد سمت راست انسان بیسته، یا زکات جسم نداره که بخواد سمت چپ انسان بیسته. حقیقت ملکوتی نماز، قبر هم یعنی ملکوت انسان، و دفاع هم یعنی اینکه اون بخشی از نفس انسان که باید رابطهش رو با خدا درست تنظیم میکرد اون به عهده نماز بوده. نماز اون سمت خودش رو که تنظیم رابطه انسان با خدا باشه رو پوشش میده. زکات در واقع تنظیم رابطه انسان با کی بوده؟ با بندگان خدا، اون بخش خود زکات پوشش میده. و چون صبر یا ولایت که عرض کردیم، ولایت خودش از صبر از شاخهای ولایت هست، و چون ولایت همه اینها توش هست، به عبارت دیگه کلید همه اینها ولایته، اگر نماز مشکلی داشت ولایت جبران میکنه و اگر روزه مشکلی داشت ولایت جبران میکنه. خیلی خوب، اینجا هم نقش صبر مشخص میشه. عرض کردیم صبر فقط در این حدی که اینجا بیان شده نیست، چنان که در آیات قرآن هم راجع به صبر آیات عجیبی داریم: فبشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله و انا اليه راجعون فعليهم صلوات من ربهم و رحمه. صلوات خدا بر اینها، رحمت خدا بر اینها. اللهم صل على محمد. اگه خسته شدی یه حرفی بگی، یعنی این صلوات با اون صلواتش مفرستادی رافش نقشی نداره. بله، اون صلوات بر پیغمبره، این صلوات بر کیه؟ بر اون آدمی که صبر کرده. چون صلواتون علیهم، نه بر پیغمبر، اون بر پیغمبر. خیلی خوب، عرض کنم که اون آیه هم میبینید که اولا فرماید که انا لله و انا الیه راجعون، اولایکه بله، آیه رو بعد از اولش بخونم: انا لله و انا الیه راجعون، الذين اذا اصابت مصيبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون فاولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه ادامه هم داره. در جایی که داره که اصلا نه، صابران اجرشون بدون حساب داده میشه. و آیات دیگه هم در قرآن هست، خودتون میتونید با مراجعه به این قرآن های کشف الآیات یا معجم مفهرس قرآن اون آثار ثبت در قرآن رو استخراج بکنید. همه آیات راجع به ثبت توی معجم ها یک جا آورده. شاید مثلا 10 دقیقه وقت بخواد که انسان تمام آیاتی که در قرآن راجع به صبر هست رو یک جا جمع کنه، بعد ببینید چه آثاری قرآن برای صبر برشمرده. چنانکه حالا شاید انشاءالله من یک بحثی هم راجع به خود صبر در منزل، که شاید مصادیق صبر، صبر در منزل هست، مخصوصا صبر نسبت به شما خانم ها، چون آقایون عرض کنم که صبر در برایشون کمتر معنا پیدا میکنه، اما برای خانم ها معمولا چون مشکلاتی از طرف اعضای خانواده مخصوصا آقا براشون پیش میاد، صبر خیلی اینجا جایگاه داره در بین خانم ها. حالا اگه صبر کردن مثلا چه فایده هایی داره؟ حالا ما مشقم بدیم بد نیست، شما به کتاب میزان الحکمه مراجعه بکنید، همین کلمه صبر رو، اون به ترتیب حروف الف باست، اون کتاب به ترتیب حروف الف باست، فکر می‌کنم مثلا جلد دوم یا سومش باشه، بس سب جلد دومش، اونجا ببینید که اگر خانمی بر ناهنجاری‌ها و کجرفتاری‌ها و بدی‌های شوهرش صبر کرد برای خدا چه جایگاهی داره؟ نه خیر، نه نه، مورد به مورد فرق می‌کنه. نه، این که انسان اگر اشکالی داشت، نه اینکه ندیده بشم میگه اینجا اشتباه کردی، این مشکل هست، اما اون حالت رو تحمل میکنه، یعنی به خاطر اون رفتار بد شوهر از کنم که مرتکب گناه نمیشه. نه، تو مقابله مثل نمیکنه، گناه نمیکنه. و تا حالا دیگه وقتی که انسان بخواد مقابل مثل کنید دیگه صبر نکرده، در واقع چیکار کرده؟ دعوا کرده دیگه، یکی گفته که هم شما گفتید. اما اون که به نظر من خیلی مهمه اینه که وقتی مشکلی پیش میاد انسان دچار گناه میشه، مثلا فرض بفرمایید به خاطر بدرفتاری طرف مقابلش او غیبت میکنه یا فحش میده یا وظیفه شرعی خودش انجام نمیده، تکلیف شرعی خودش انجام نمیده و چیزی از این دست که خیلی فراوان هست. منطقه نکته که به نظر اینجا هست که خیلی مهمه این که این صبر نه برای این باشه که حالا او هم خوب بشه، او هم مثلا فرض کنید که بعدن جبران بکنه، چه اگه اینجوری شد یه معامله، شما امروز تحمل کردید، انتظار دارید که فردا هم او تحمل کنه، یه معامله هست، این هیچ اثری نداره. یه وقت نه، مثلا برای خدا صبر میکنه، وقت انقدر اون مشکلات براش مطبوع میشه، انقدر مشکلات براش آسون میشه که انسان تعجب میکنه. اگه برای خدا نباشه، در مقابل بدرفتاری شما صبر میکنید، اگه فردا شما کار بدی کردی او صبر نکرد، دیگه از کوره در میرید، تو دیروز چنین چنان کردی، مثلا من هیچی نگفتم، حالا من امروز چنین کردم، تو چنین گفتی، چون معامله هست همیشه انتظار اینه که پایا پای باشه. اما اگه برای خدا بود، اولا اون سختی 1000 بار آسون میشه، همون که عرض کردم مطبوع میشه برای انسان، و ثانیا دیگه انتظاری نداره که حالا او خود. برعکس انتظار داره که او دیگه جبران نکنه، چون اگه جبران نکنه خب او به ثواب میرسه، اگه جبران کنه چه خب کاری نشده، ثوابی نبرده و صبری نکرده. در واقع اینو اگر شما زحمتشو بکشید خیلی خوبه. من روایتی رو دیدم در این رابطه که الان کل روایت جزئیاتش تو ذهنم نیست، اگر نه که من خودم باید بعضی از این روایات رو حداقل زیراکس بگیرم و براتون بخونم، که چون به درد جلسه ما میخوره، و بعد هم اونجا هم روشن کنیم که منظور ما از این حرف این نیست که حالا بخواد مثلا فرض کنید که انسان زیر بار ذلت بره، یا اینکه انسان اون شخصیت انسانیش از دست بده، یا اینکه بخواد تحقیر بشه، یا بخواد به ذلت، نه اینا نه، اصلا این چیزها نیست. و بس اینه که برای خدا انسان چیکار میتونه بکنه که نتیجهش استکمال خودش باشه. این خانم یه سر و گردن به لحاظ کمال از آقا میره بالاتر به خاطر یه بار صبر کردن و برای خودم این کار میکنه، در نتیجه همیشه هم اون عزت نفسش و اون شخصیتش همیشه محفوظه. باز در خب باز اگه صبر کرد باز همه فضایل صبر رو داره دیگه، شکایت نمیکنه، شکوه نمیکنه و همون مجبورم که عذاب. بله درجاتش فرق میکنه، بگردن باز هست، چون گفتیم صبر یعنی تحمل اون مکروه و شکایت نکردن. حالا انشاءالله جلسه بعد هم ما راجع به همین صبر صحبت خواهیم کرد، چون بحث مهمی است، مخصوصا تو جلسه ما اینش که ما انشاءالله هفته آینده هم باز همین بحث رو پی خواهیم گرفت. خداوند انشاءالله دلهای ما را به نور قرآن، به نور ایمان، به نور معرفت روشن بفرماید، این بحثا، گفتنها، شنیدنها را از بهترین عباداتمون قرار بدهد، همه عباداتمون به کرمش قبول بفرماید، گرفتاری همه مسلمانها برطرف بفرماید، رهبر معظم انقلاب محافظت بفرماید، قلب مقدس امام زمان علیه السلام از ما خوشنود فرماید، ماها را از سربازان و یاوران و شیعیان و مدافعینش قرار بدهد، در فرج حضرتش تعجیل عنایت بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.